أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دیگری که در الفاظ وجود داره، احوال الفاظ و تعارض اون احوال هست. الفاظ وقتی گفته میشه، یه حالتش حقیقت و مجازه، یک حالت دیگرش اشتراکه، مثل عین، اشتراک لفظی که تعدد وضع داره. یه حالت دیگرش تخصیصه که یه عام می داشتیم بعد خاصی میاد یه بخشی از اون عام رو خارج میکنه. مثل اکمل علماء الا الفساق، اینم یکی از حالتهای لفظه. یکی دیگه از حالتاش اطلاق و قیده، مطلق میاد یا مقید میاد. یه حالتهای دیگهش نقله، مثل صلات، حج، اینا که حقیقت لغویش چیز دیگه بوده و بعد شارع نقل داده. یه حالت دیگرش ازماره که زارن تو عوامل فن نه بود، وسائل القریه رو مثال میزد، گفت اینجا یه اهل در تقدیره، که البته ازمار حتما یه قرینه باید باشه برای اینکه اینجا چی هست. و حذف ما یعلم جائزون کما، و الا اگه قرینه نباشه که نمیتونه چیز را حذف بکنه. خب اینا هفت هشته الان خدمتون عرض کردم، حالتهای گوناگونی که برای لفظ عارض میشه. صحبت در اینه که آیا ما اجازه داریم یکی از این حالتها رو بگیریم و از معنای حقیقی صرف نظر بکنیم؟ ابتدای کلامشون اینه، میگن نه، اجازه نداریم هیچ کدام از این معانی که گفتیم سراغ اینها بریم، زمانی که دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی، وقتی که ما نمیدونیم یکی از این موارد رو بگیم یا معنای حقیقی رو بگیریم. میفرمان اجازه نداریم الا به قرینت صارفت عنه الی، مگر اینکه یه قرینه یه صارفه‌ای داشته باشیم که از معنای حقیقی صرف نظر کنیم، بریم سراغ یکی از اینها. خب این عبارت کفایه بود. این که فرمودن تا قرینه نباشه حق نداریم سراغ یکی از اینها بریم، آیا منظورش اینه که معنای حقیقی رو بگیریم یا نه منظورشون توقفه؟ میگه وقتی سر دو راهی رسیدی از طرف یمین نرو. خب دو تا معنا داره، یه معنیش اینه که از طرف یسار برو، یه معنیش هم اینه که توقف بکن. وقتی کسی توقف بکنه بالاخره از یمین نرفته دیگه. آخوندم اینجا میگن وقتی که عمدائر بین معنای حقیقی است و این پنج معنا، حالا من اینا رو اسمشون دارم پنج. وقتی ام داره بین معنای حقیقی است و این پنج معنا، نباید بری سراغ یکی از این پنج تا الا به قرینه صارفه. خب عبارت چون تا اینجا ابهام داره که ما سراغ این پنج تا نمیریم مگر با قرینه. حالا اگه قرینه نبود چی؟ سراغ هیچ کدوم از این پنج تا نرو. خب چیکار بکنیم؟ آیا معنی حقیقی رو بگیریم که ظاهرش هم همینه، یا اینکه نه توقف بکنیم؟ عبارت یه ابهام جزئی داره، ولیکن باید توجیه کنیم کلام آخوند رو و بگیم نه، دو تا توجیه نیست، دو تا معنا نیست. و آخوند هم حالا یا توجه داشتن یا نداشتن دیگه اینشون نمیدانیم، اما باید بگیم کلامشون اینه که وقتی ام داره بین معنای حقیقی است و یکی از این پنج تا، میخوان بگن معنای حقیقی رو بگیر. و نرو سراغ اون پنج تا مگر با قرینه. آخوند چون قصدشون این بوده کوتاه حرف بزنن، گاهی این ایرادات و کفایه هست. کوتاه گویی گاهی مضر به عبارته، اما خب باید توجیه بکنی. یه قرینه ای هم بنده دارم که کلام آخوند درسته، و اون اینه که فرمودن به قرینتن صارفتن عنه الی. یه کلمه عنه اینجا داره، اگر قرینه صارفه داشتی که دست برداری از اون معنای حقیقی و بریز تو یکی از اون پنجتا، و با قرینه برو. وقت مفهومش اینه که اگر قرینه نبود شما تو معنای حقیقی بمان، نه توقف بکن و بگو نیم دونه. این هم حالا یک توجیهیست برای ما. منتها یه ایراد دومی به کلام آخوند هست که اینو دیگه نمیشه توجیهش کرد، و اون این است که جناب آخوند این پنج شیشتایی که مثال زدیم یکیش هم اشتراک بود، یکیش هم حقیقی و مجازی بود. دیگه اینا مواردش فرق میکنه. فرق است بین قرینه‌ای که تو حقیقت و مجاز میاد با قرینه‌ای که در اشتراک میاد. تو اشتراک وقتی من میگم عین، بعد باید یه قرینه بیارم، اگه قرینه نیارم معلوم نیست عین به چه معنایی است. قرینه ما قرینه صارفه است یا قرینه معینه؟ تو اشتراک قرینه قرینه معینه هست، نه قرینه صارفه. جناب آخوند شما گفتید الا به قرینتن صارفتن عنه الی، این عبارتتون شامل اشتراک نمیشه، شامل حقیقت و مجاز میشه. وقتی میگه رأی تو اسدن یرمی، معنا رو وقتی من میخوام از معنی حقیقی در بیارم بیام تو معنی مجاز، یه قرینه میارم. اینا میگیم قرینه یه صارفه که ما رو منصرف میکنه از معنی حقیقی، میبره تو معنی مجازی. خلاصه اشکال دوم این شد که این مواردی که الان مثال زدیم، یکی حقیقت و مجاز بود، یکی اشتراک بود، تخصیص بود، تخصیص عام، تقید مطلق بود، نقل بود و ازمار، شش تا جمع معنا. این شش موردی که مثال زدیم آخون میگن تمام این شش مورد رو حق نداری از معنای حقیقی صرف نظر کنی، بیای سر یکی از این شش تا مگر با قرینه یه صارفه. ای کاش این صارفه رو نمیگفتن، همتون گفتن مگر با قرینه. وقت لفظ قرینه هم شامل معنای حقیقی و مجازی میشد، هم شامل اشتراک میشد. اما الان که گفتن قرینه یه صارفه میخواییم تا از معنای حقیقی صرف نظر بکنیم، این عبارتشون شامل اشتراک نمیشه و ما تو اشتراک قرینه صارفه نداریم، قرینه یه معینه داریم. چکا کنیم؟ نباشه تو نیه، من دارم چیز دیگه میگم، شما چیز دیگه میگید. بس اشتراک دارم عرض کنم. بله اطلاق و تقلید رو آخوند ذکر نکردن، اونم از حالات های ادامه همون تخصیصه. عرض شود که و اما بحث دیگه که آخوند اینجا بیان میکنن اینه، میگن اگر امر دائر شد بین یکی از این شش تا یا یکی از این پنج تا، اگه ما حالا عبارت رو بخوایم یخته خشک برخورد بکنیم، بگم پنج تا ذکر کردن و اطلاق و تقیید رو ذکر نکردن، نمیشه ایراد گرفت با خون اینطوری. حالا بله خب باشه، حالا آم خواستم هم اینطوره اون که بله دیگه، خب آم خواستم هم اینه، اونش فرق نمی کنه که چرا از احوالشه دیگه، اینا رد نکنه دیگه. و فکرم ایراد با آخون میخواد بگیرید، حالا دارید جواب میدید و عبارت دونید. آخون قطعا اطلاق و تقیید رو هم توجه داشتن، یعنی از بحثه ایست که تو کفایه یه باب خب هر دوش از باب تعدد دال و مدله، شما میگید مطلق و مقید از باب تعدد، تخصیص هم همینه. خب پس مثل هم شد، چرا تخصیص رو گفتن اطلاق رو نگفتن؟ تو خب نه، اینا همه از احوال لفظه دیگه، بحث سر احوال لفظه، یعنی لفظ یه سری حالتهای عارضش میشه، یکیش اینه که یه عامی رو اول میگن بعد خاصشو میگن، یکیش هم اینه که اول مطلق میگن بعد قیدشو میگن، یعنی همه حالت هاییست که عارض لفظ میشه. بحث بعدیشون اینه، فرمایشون اینه که اگر یکی از این پنج مورد بینش تعارض شد، ما کدومش انتخاب بکنیم؟ مثلا همین وسأل القریه رو شما میتونید مجاز بگیرید، میتونید هم اضمار بگیرید. مجاز بگیرید بگید وسأل القریه، اینجا مجازن وسأل اسنادش داده شده به قریه، میشه مجازه در اسناد، مثل جرال میزابه دیگه، اونم همینطوره. حالا اینجا وسأل اسنادش به اهل حقیقتا باید داده بشه، مجازن به قریه اسناد داده شده، میشد مجاز. احتمال هم میدیم نه، به جای این که ما بگیم مجازه میگیم ازمار، ازباب ازمار، و میگیم در تقدیر یه اهل اینجا هست، اینم یه احتمال. حالا کدومشو بگیریم، کدوم اولویت داره؟ آخوند می فرمان که اصولیین در جایی که تعارض شد بین یکی از این پنجتا با دیگری، نه بین این پنجتا با معنای حقیقی. اون بحث قبلشون بود، اگه با معنای حقیقی تعارض شد گفتن از معنای حقیقی صرف نظر نمی کنیم، سراغ این پنجتا نمی ریم مگر اینکه قرینه بیاد. اما اگه بین خود این پنجتا تعارض شد، بین یک و دو، نم دو و پنج، اینطوری اگه بین خود اینها تعارض شد، میگن یه وجوهی رو اصولی این ذکر کردن، اما این وجوه وجوه استحسانیه، دلیل محکمی که معتبر باشه بتونیم اعتماد بهش بکنیم نیست. دلیل ویژه نداریم که مثلا بگیم مجاز مقدمه بر ازماره. وقتی دلیل نداشتیم هیچ کاری نداریم. ما بخواد شما اینجا وصل قریه رو اسباب مجاز بدونی، بگو مجازن گفته وصل القریه، یا اسباب ازمار بدونید و بگید اینجا یه عهد تقدیر، اینش تفاوتی خیلی نمی کنه. خب این فرمایش تمامه. ما باز یه دوتا مطلب اینجا بیان می کنیم. یک نکته این است که در احوال الفاظ شایسته بود ذکر میکردن که معیار ظهور لفظه. باید ببینیم لفظ در چی ظهور داره. اونی که متبعه ظهور الفاظه، و این چیزیست که سیره عقلا برش جاریه. ما الان تو ظهور الفاظم خیلی اینا ازش استفاده میکنیم، ما میگیم سیره عقلا تو محاوراتشون که دارن با هم حرف میزنن اعتماد میکنن به ظهور کلمه، به نص نمیگن حتما باید اکتفا بکنیم. نص رو میپذیرند و نص که دیگه خیلی واضحه، اما ظهور رو هم قبول دارن. این متبع تو سیره عقلاست. اما استحساناتی که بدون ظهور عرفی باشه، نه این دلیل نیست. هم تو بگم به نظر من مجاز مثلا بهتر است از ازمار. چرا؟ بگم مثلا مجاز بیشتر استعمال میشه. یه چیزی شکمی حالا به ذهنم میاد، این قشنگ تر است. بگم حقیقت و مجاز بیشتر استعمال میشه، ازمار کمتر گفته میشه. پس اگه ام داره بین اینا شد، ازمار مقدمه یا مجاز مقدمه؟ فایده خاصی هم خیلی نداره مگر اینکه یه حکم فقهی بتونیم ازش استخراج کنیم. بالاخره اینجا اگه تو مباحث فقهی در بیاد، چرا اونجا وقت آقایون همینا نکات قشنگی میشه براشون که بالاخره کدوم رو مقدم میاندازید. اثر میذاره. عرض کردم علی وصل قریه، شما دارید ایراد میگید آیا میرید جلو دیگه. مثال عوضش بکنید، فرض کنید همین وصل وجوب فقهی داشت، وقت کلمه عهد در تقدیر بگیرید یا نگیرید فرق میکرد. الان چون وجوب فقهی نداره شما میگید که چه فایده، چه فرق میکنه؟ حالا ما ضمیر بگیریم، یعنی دیستی در تقدیر بگیریم یا مجاز بگیریم. اگه ما فرض کردیم یه حکم فقهی برش مترتب بشه، چرا گاهی اثر داره؟
بله.
بله این فرمایشتون درسته، من اشتباه فهمیدم و فکر کنم چیز دیگه دارید میفرمایید. این فرمایشتون صحیحه که استحسانی که اینجا گفته میشه باید بپذیریم، چون مبناش پذیرش و عرفه. و استحسانی که میان تو مباحث دلیل هست، اینجا آخوند با استحسان میانه خوبی ندارن و میگن دلیل نیست و استحسانست و پس رد بکنیم. اگه ما استحسان در اینجا را همون معنای عرفی بدونیم، که معنای عرفی هم هست دیگه، دیگه باید بپذیریم دیگه. لذا عرضم این بود، اولین نکتهی که به آخون ایراد گرفتیم اینه که بهتر بود آخون میگفتن آنچه متبع است تو تعارض این احوال ظهور عرفی است، و ظهور عرفی را سیره یه عقلا امضا میکنه. یعنی همه تو گفتگوهاشون دارن همینطور میرن جلو. ببینید ظهور چیست؟ اگه ظاهر بود که معنای حقیقی رو مجازی رو دارد میگه، خب همونه میگی. اگه گفت عام و خاصه، عام و خاص میگی. اگه گفت مطلق و مقیده، هر چی بود. ولذا ظهورات متبع است. اگه اینو گفته بودن بحث اصلا ایرادی هم دیگه نداشت. تو ادامه شو بیاد اولش که اول بحث رو نرید، ادامه شو بعد از که یه جایی گفت وصل القریه تعارض کرد، تو تعارض به تعارض که میرسه دیگه بحثی رو مطرح نمی کنن. میگن بزرگان وجوهی رو ذکر کردن که این وجوه استحسان است. به ایشون ایرادی که هست اینه که نباید اینطور میرفتن جلو و بحث و رها بکنن، باید بگن تو تعارض احوال باز ما ظهورات الفاظ برا ما متبعه، ظهور عرفی. لذا ما اصلا معنای حقیقی را اگر مقدم میاندازیم بر این پنجتا به خاطر همینه که با سیره عقلا بر اینه که اگر عمدار شد بین این که این گوینده معنای حقیقی رو اراده کرد یا معنای مجازی را، میگو معنای حقیقی رو اراده کرد، سیره عقلا بر اینه معنای حقیقی رو مقدم میاندازم. میگن اصلا کلمه و کلام وضع شد بر این معنای حقیقی. حالا از معنای حقیقی میخوام صرف نظر کنیم بریم تو معنای مجازی برای چی؟ یا اون چهار تا معنای دیگه. چنانچه مگر مثلا عام می داشتیم بعد احتمال دادیم که یه تخصیص منفصلی کنارش نیمده اما منفصله، 50 تا 100 سال بعد مثلا امام باقر علیه السلام تخصیص دادن کلام جدشون رو، اگر احتمال شد دادیم ما معنی حقیقی رو مقدم می اندازیم، میگم نخه عام به عموم خودش باقیه و نمیریم سراغ معنای مجازی که حالا اینجا بشه تخصیص بخوره. اینا همش به خاطر سیره عقلا است. از جمله سیره عقلا بر اینه که تو خود این پنجشم اگه یک تعارضی به وجود اومد باید ببینیم ظهور کدام است. اگه ظهور نداشت وقت بله توقف میکنه. اما اونجایی که معنای حقیقی است و یکی از این پنجش اونجا توقف نمیکنه، اما معنی حقیقی رو مقدم میاندازه. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که ما اصلا در تفسیر یه مبنایی داریم و اون این است که تمام این چیزایی که گفته شده که حروف جار چند تا معنا داره دو، یا این وصل القریه رو میگن جا اهل در تقدیر، هیچ اینا رو قبول نداریم. مثلا اینجا وصل القریه میگن اینجا اهل در تقدیره، اگه اهل در تقدیر نگیری مجاز در اسناده است، یا بگو مجاز در اسناده چون وصل اومده سرو قریه، من هم که نمیتونم از قریه سوال بکنم که، پس مجاز در اسناده، یعنی اسناد دادی فعلو به غیر ما هو الله. اگه مجاز نگفتی باید یه عهد تقدیم بگیری میشد ازمار. ایرادی که ما داریم اینه که نه مجاز در اسناده نه ازماره، هیچ کدوم نیست، بلکه وصل القریانی سوال کن از قریه. حالا چی تو اینا دقت بکنید که چی تو ما نه مجازش میدونیم معنی حقیقی هم میگیریم و نه عهد تقدیم میگیریم، میگیم سوال کن از خود قریه. یه علتش اینه، بچه های یعقوب وقتی برگشتن پیش پدرشان، خب با اون سوء سابقه که راجع به یوسف داشتن، این دفعه بنیامین رو نیاورده بودن، گفتن چی جواب پدر رو بدیم، چی بگیم؟ گفتن دیگه چاره نیست، باید واقعیت رو بگیم. اومدن پیش پدر رو گفتن که برادرمون دزدی کرد، پیمانه ملک رو سرقت کرده بود. ملک هم ناراحت شد، گفت هر کس دزدی کرده من او رو نگهش میدارم. و بین بارهای ما رو گشتند و اتفاقا تو بار بنیامین بود. و خب این کلام برادران یوسف خلاصه قابل پذیرش نبود، مورد اتهام بود. حالا اگر برادران میگفتن که شاهد ما فلانیه، یعقوب نمیپذیرو. پس چی گفتن؟ گفتن وسأل القریه. به پدرم گفتن شما بیا از خود در و دیوار شهر بپرس. یعنی آنچنان این خبر پیچید و همه فهمیدن که حتی در و دیوار شهر هم فهمیدن که برادرمون دزدی کرده. و این خبری نیست که ما ادعا بکنیم ما یکی دوتا دیده باشن، همه فهمیدن، چون اهالی شهر همه جمع شدن که چه خبر شده، همه دیدن همه فهمیدن. پس وسأل القریه از باب مبالغه است.
خب بعضی وقتا میشه قریه هست طرف داره آبه داره میشه زبونشان بیدی برو تو محل تو قریه.
اون بله اون تو محل آخری ظرفه، نه وسأل رو میگیم. ببینید قاعدش این بود که بگید وسأل اهل القریه. این قاعده را ما از قرآن نمیفهمیم، از خودمون میفهمیم که میگیم چون از دیوار که نمیتونم سوال بکنم، پس یه اهل جدا تقدیر بگیر. اینا را آقایون بدن با نظرات شخصی خودشون اضافه کردن. ایرادی که ما بهشون داریم اینه که اگه یه اهل در تقدیر گرفتید و گفتید وسأل اهل القریه، دیگه مبالغه توش نیست، میگه دوست اهل قریه برو سوال کن. در حالی که بچه های یعقوب اینا مورد اتهام بودن، میخواستن مبالغه بکنن برای پدرشون. اگه میگفتن به پدرشون برو از اهل قریه سوال بکن، که پدرشون قبول نداشت، که شما دروغ میگید، این دفعه دومه که دارید به من دروغ میگید. میخواستن مبالغه بکنن، میگفتن این ادعایی که ما میکنیم رو همه فهمیدن. این همه فهمیدن رو اهل حذف کرده، عمدن حذف کرده، نه اینکه بگیم نعوذ بالله خدا نفهمیده. اینجا یه اهل باید در تقدیر بگیریم تا عبارت تکمیل بشه. جاهای دیگه ما همین حرفا میذاریم، یعنی اگه تو تفسیر شما این مبنا رو مبنای آخوند و همه مفسرین تقریبا اینطوری میرن جلو، مثلا لأصلبنکم فی جذوع النخل، تو عوامل فنف چی میگفت؟ گفت فی به معنی اعلاست. کی میگه فی به معنی اعلاست؟ میگه نگاه کن قبل و بعدشو نگاه بکن، نمیخونه به فی، با ظرفیت جو در نمیاد، با علا جو در میاد. چرا؟ چون میگه این شاخه درخت و فرعون داره میگه که من شما رو به شاخه های درخت میبندم. حالا اگه بگیم لأصلبن نکم فی، این فی یعنی تو شاختون میکنم، یه انسانی که میخوان اعدامش بکنن که تو شاخش نمیکنن که. لأصلبن نکم من نگاه میکنه جزو نخلم نگاه میکنه، بعد گرد این وسط فی اومده، این فی تناسب نداره. چون تناسب نداره چی تناسب داره؟ علا. اگه خدا علا گفته بود ما هیچی نمی گفتیم، گفتیم آیه خیلی قشنگه، لو سلبنکم علا جزو النفس، این درست. اما چون حالا فی گفته است ما میگم فوری عوضش میکنیم، اما میگم فی معنی علاست. کم کم یه مبنای تفسیری شده، ما هم اینو قبول نداریم. حالا چی میگیم؟ میگیم این لو سلبنکم فی، فی به معنی همون ظرفیته، یعنی در شما رو تو شاختون میکنه و فرعون دارد مبالغه میکنه. اگه میگفت رو شاخ میبندم اتون، مبالغه توش نبود. میگه آنچنان تنها پیچتون میکنن به این شاخه که گویا کردم اتون تو شاخه درخت. دارد مبالغه میکنه. حالا من کلمه فی رو ورم دارم دستکاری میکنم، اما میگم فی من علاست، خود دوره خراب کردم که و مبالغش از بین بردم با این کار. و اینا یه نکاتیش که اگه دقت بکنیم، مثل زیدان عدلون بیاد هرچی مثال بزنیم همش همین. تو زیدان عدلون مرحوم شیخ بهایی چی میگه تو صمدیه؟ میگن سه وجه دارد. یک زیدان عدلون یعنی زیدان عادلون. دو زیدان عدلون یعنی زیدان زو عدلن. سه زیدان عدلون از باید مبالغه است. ایرادی که به شیخ هست میگم جناب شیخ، کسی که میگه زیدان عدلون شما نمیخواد تعبیر به عادلش بکنی یا زو عدلنش بکنی، چون این دستکاری یا خراب کردن عبارته. گوینده بلد بود بگه عادل، عمدن نگفت، عمدن میگه زیدان عدلون، برای مبالغه است اینجا. یه بچ میشه پس نداره. حالا من میگم نه، گوینده اشتباه کرد، دوره عدل میارم شما عادل، یا میگم اشتباه کرد مضافشو نگفت، نه اشتباه نکرد که، حواسش جمعه. ما اشتباه داریم میکنیم که داریم تفسیر بیجا میکنیم که تفسیر به ما لایرزا صاحبه، اصلا قبول ندارد گوینده، میگه نکن این کارو، من عمدن دارم میگم زیدان عدلون. حالا خدای متعال بلد نبود بگه لا اسلبت نکم علا جزو النخل، قطعا بلد بود بگه. این که علا را نمیگه و به جاش فی میگه، معلومه شه یه نکته ای تو فی خوابیده. وقتی من نمیفهمم نکته فی را، میام میگم نه فی معنی علاست، برش میگردونم به معنی علا. خب نباید این کارو بکنیم، آیه قرآن نباید عوضش بکنیم، باید من بگم نمیفهمم، نه اینکه نعوذ بالله خدا نفهمیده است، جا فی گفته درستش علاست، بعدم بگم فی چند تا معنا داره، یکیش معنی علاست. اما دقت که میکنید حقیقتا یه مبالغه یه ویژه‌ای توشه، نشونش هم لام لعو سل بد نکمه است با نون تأکید ثقیله، هی داره قسم میخوره، میگه حتما حتما حتما، هی داره تأکید میکنه که من این کارو خواهم کرد. این که دارد هی داد میزنه و میگه شما رو اعدامتون خواهم کرد، با مبالغه خیلی مناسبت داره. مبالغش همینه که میگه آنچنان با تناب محکم میبندمتون به شاخهای درخت که گویا تو شاخه درخت رفتید، این تو صف میبندمتون. حالا بگیم نه صف نیمبندد، یواش میبندد رو درخت، آفی بنه علاز، خب دیگه با مبالغه جدا نمیاد. و این نکته ایست که سکاکی هم تو بحث استعاره مطرح کرد که آقایون میگفتن مشبه با وجه شبه حذف میشه، مشبه و به ذکر میشه، بعد میگفتن اینجا مثلا رأیت و زیدن کل اسد باید میگفت زید و کاف و ور میدارید، اما میگه رأیت و اسدن، یه مرتبه میگه رأیت و اسدن، وقت فوری توجیه میکنن، میگن این که داریم که رأیت و اسدن اینجا مشبه در تقدیره، بگو این تو بودست اصلش، رأیت و زیدن کل اسد. خب گوینده راضی نیست به این کاری که من دارم میکنم، گوینده عمدن زید رو حذف کرد، عمدن کاف رو حذف کرد، میخواد چی بگه؟ میخواد مبالغه بکنه، میخواد بگه از اول که من زید رو دیدم مثلا زید ندیدم، شیر دیدم، اسد هم به معنی حقیقیشه، نه معنی مجازی. پس همون اول داره میگه رأیت اسد، من حیوان مفترس دیدم. دروغ هم نمیخواد بگه، نه که بگه دروغ گفت، این آقا زید دیده است، حالا داره به زبون میگه من شیعه دیدم، دروغ نمیخواد بگه. آی سکاکی گفت حقیقت ادعاییه، خیلی زیباست، یعنی یه مبالغه توشه، داره میگه من حقیقتا شیر دیدم، اما شیر ادعایی، وقت مبالغه توشه. ما اگه اومدیم دستکاریش کردیم و گفتیم نه این رأی تو اسدن، یعنی رأی تو زیدن کل اسد، خب دیگه مبالغه توش نیست. یا کاری که آخون کردن تو بحث لای نفی جنس اواخر کفایه، بحث لای نفی جنس رو مطرح میکنن، یه مرتبه میگن که لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، اونجا آخون از همین استفاده کرده، میگن لا صلات لجار المسجد، اگه گفتی لا صلات کاملتن دیگه مبالغه توش نیستا، و این خراب کردن عبارته. خب بلد بودن پیامبر بفرمان لا صلات کاملتن، عمدن نگفتن. حالا من میام اضافه میکنم میگم صلات کامل نیست مگر تو مسجد، خب معلومه که همه میدونه کسی که بره تو مسجد قطعا صلاتش کامل تر است نسبت به اون کسی که تو خونه میخونه. پیغمبر اینا نمیخواد بگن، میخواد بگن اون نماز تو خونه اونقدر خراب است که گویا نماز نخونده است در حال که خونده. این گویا نخونده است دروغ نیست که پیغمبر بگن نخونده است اما بعد بگه چرا خونده، نه این که دروغ نیست، مبالغه است، یعنی حقیقت ادعایی. میخواد بگه من ادعا میکنم که این آقا هیچ کاری نکرد تو خونه، این مبالغه شو یادمون نره. علیون عدلون یه مبالغه توشه، و مبالغه وقتیست که شما هیچی در تقدیر نگیری، وقتیست که عدلو به عادل برش نگردونی، هم تو بگی علیون عدلون، اگه گفتی عادلون یا زو عدلن دیگه مبالغه توش نیست. بحث اینجا هم همینطوره. حالا این وسأل القریه اینه، میخواد بگید این معنای سرقت که آقای بنیامین دزدی کرد آنچنان شیوع پیدا کرد تو بین اهل شهر که همه فهمیدن، حتی در دیوار شهرم میدونه، برو از در دیوار سوال کن، همه میدونه. و تو فارسی هم ما اینا داریم اتفاق که در دیوارم میدونند که فلانی دزدی کرده است، تا چه رسد به اونا دیگه برای تصریحه، یا برای تصریح به اینه. حالا این مبنا را شما بپذیرید، همه جا دیگه با همه مبنا برید جلو که آیه قرآن را دستکاریش نکنید، اما یه وقت میخوام تصریح بکنیم و توضیح میدیم، تو توضیح دادن یه وقت دیگه است. اما تو این تصریح که مواظب باشیم چیزی اضافه نکنیم، یه کلمه رو به کلمه دیگه تبدیل نکنیم. حتی من با همین بحث که گفتم قاعده تضمین رو که تو مغنی خوندید اونم ردش میکنه، که مثلا میگه لای حبلی کمال الانقطاع، میگه کمال تضمین معنای اتصال داره، کجا تضمین کمال انقطاع، عذر میخوام انقطاع رو گفته معنای اتصال داره، کجا انقطاع معنای اتصال داره؟ انقطاع معنای انقطاعه، اتصال ضدشه. من وقتی از اصفهان میرم قم از مبدأ منقطع میشم به مقصد دارم نزدیک میشم، حالا بگم انقطاع از مبدأ معناش اتصاله، نه اصلا دو معنی ضد همه، کجا تضمین شده است اون؟ منتها یه نکات ظریفی تو اینجا هست که اونا باید دقت بکنیم. این بوده الهی حبلی کمال الانقطاع عن غیرک والاتصال الیک، اینا از کجا میفهمم؟ از الا میفهمم، بعد از انقطاع باید ان میمد، اینجا الان الا اومده، الا تناسب داره با اتصال نه با انقطاع، همین باعث شده که آقایون گفتن اینجا انقطاع نه اتصال. میگم نه انقطاع جغل اتصال نی، یه دقت بکن ببین گوینده چرا این کار کرد، چرا حذفش کرد؟ وقت جوابش اینه که گوینده میخواد بگید انقطاع از غیر خدا اونچنان وصل میکند ما رو به خدا که حتی من تو عبارتم هم نمیخوام چیزی فاصله بیندازم. اگه بگم انقطاع عن غیر که اول اتصال الیک خیلی فاصله میفته، من میخوام فاصله نیفته، لذا بعد از انقطاع یه مرتبه میگم الیک. اینو به عهده ذهن مخاطب میذارم که مخاطب دیگه بفهمد که هر انقطاعی اینجا چسبیده به اتصال به خداست. یه نکته ای توشه. آره من این نکته شو برمی‌دارم میگم نمیفهمم چی میگه، بعد میگم گوینده اشتباه کرد. بعد از انقطاع باید ان میمد اله آورده، بعد میگم خب برای اینکه اشتباه نکرده باشه میگم اینجا انقطاع بنه اتصال است، با اتصال بعدش اله میاد. ببینید این که خراب کردن عبارت هاست. اون اله بنه خودشه، اصلا معنی دیگه نداره اونجا. اله المرافق یعنی تا، خود اله یعنی تا، میگه برو تا بصره، سه تو ملای بصره الال کوفه، یعنی تا کوفه برو. اما مسیر از کجا به کجا؟ نه یعنی انتهای قایته، اما از کجا به کجا برو؟ اینه به شما میگه که این دیوارا تا یه متریش رنگ بزن، میگه اله اله هانا تا اینجا رو رنگ بزن. این معنیش دیگه بقیهش رو نمیخوام رنگ بزنی تا اینجا. خب تو عربی اله میگه دیگه، میگه تا، اما نگفت که از زمین شروع کن رنگ بزن بیا بالا، که این مسیره که توش نگفت. خب دیگه حالا این اجازه دید این بحث رو هوا کنیم. یه مبنای خوبی شد که ما اصلا تو تفسیر الفاظ قرآن رو روش دقت بکنیم. اگه من نفهمیدم نفهمیدگی به فکر خودم بزنم بهتر از این است که بگم آیه شریف رو عوضش کنم، تبدیلش کنم به یه حرف دیگری. مثلا با برای الساقه همه جو برای یه معنی بیشتر نداره، منطقی این الساق که میچسته به او گاهی معنی سببیت توشه. حالا ما با تناسبه این ورن ورش میگاییم، اما آخرش سببیت هم باز الساقه. یعنی چه؟ یعنی هر علت و معلولی، هر سبب و مستقی، خب معلول اینا چسبیده به همه دیگه. نه اینکه بگم یه الساق یه سببیت، بعدم گاهی هم بگم باب بانه یه الاس و گاهی بانه انس و دیگه، اونا که دیگه خیلی فاصله میگیر و نباید اینطور بریم جلو. و صلی اللہ علی محمد و آله طاهرین. Not my good person, I'm not